أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسخطات خیار مجلس شرط سقوط بود. این گاهی به صورت شرط نتیجه ارائه می شد و گاهی به صورت شرط فعل. شرط فعلش هم یا وجودی یا عدمی، یعنی یا شرط میکنند که فسخ نکند یا شرط میکنند که خیار را ساقط بکند. شرط نتیجه گذشت و در جریان شرط فعل که شرط ترک فسخ باشد، این شرط نافذ است. اما اثر وضعی دارد یا نه، دو قول بود. یکی اینکه اثر وضعی هم دارد، یعنی حکم وضعی را و حق را برای مشروط الله و همراه دارد. قول دوم که مرحوم اصفهان کاظم و بعد مرحوم اصطبارسن و این بزرگواران فرمودند این است که فقط حکم تکلیفی را به همراه دارد. اگر کسی شرط ترک فسق کرد، ترک فسق بر او واجب می شود و فسق بر او حرام می شود. اما اگر فسق کرد، فسق نافذ است و معامله منحل می شود. قول دوم که قول مرحوم شیخ انصاری بود، مرحوم ناینی بود، مرحوم آزیار رضوان الله علیهم بود، این است که این حکم وضعی را به همراه دارد، گذشته از این که حرام است. اگر فسخ بکند، این فسخ نافذ نیست. فرمایش مرحوم ناینی این بود که این نهی به مسبب میخورد، وقتی نهی به مسبب خورد، معجز است، آدم عاجز میکند، دیگه نمیتواند فسخ بکند، لازمش این است که فسخ باطل باشد. که بعضی از شبهات بر او وارد شد و برخی از شبهات صعب العلاج بود و بحثش گذشت. راهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی کردن این بود که اوفو بالعقود، وجوب ترتیب آثار می آورد. ما به عموم ازمانی یا اصلاح این آیه توسل میکنیم، بگیم قبل از فصل ترتیب آثار ملکیت بود، حین فصل هست و بعد فصل هم هست و چون اماره است، لوازم حجت است، کشف میکنیم در اینکه این فصل پس بی اثر. این هم یه سلسله مشکلاتی داشت که تا حدودی مشکلات برطرف شد، منتها مبنای مرحوم شیخ ناتمام بود. اما راهی را که شیخ و استاد رضوان الله طی کردن این بود که در این گونه از موارد هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. حالا چون به صورت قاعده فقهی در آمده است، نه مسئله فقهی، اگر شرط فعل بکنن، شرط فعل مثل شرط نتیجه است، گذشته از اینکه حکم تکلیف را به همراه دارد. در بعضی از موارد حکم تکلیفی راه ندارد یا صعب العلاج است، ولی در موارد دیگر هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. مثلا اگر در ضمن عقد بیع شرط خیاطت کردن یا شرط تدوین کردن، شرط کتابت کردن، شرط امارت کردن، شرط فراهمکار زراعت کردن و مانند آن، این مشروط علی حقی رو بدهکار می شود که باید به مشروط له بپردازد. یک، وفای بین هم واجب می شود، نقص این هم میشه حرام. این دو، اگر شرط الخیاطه کردن، شرط الکتابه کردن یک حقی برای مشروط الله ثابت می شود، یک، و ترک این حق هم حرام است و پس رو مبنایشون هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. و در این مسئله دو مطلب است که یکی خیلی مهم است ولی به اصول وابسته است، یکی خیلی مهم نیست ولی مشکل فقهی ما همان است. اونی که خیلی مهم است این است که کدوم یکی از این دو قابل جعل هست. در جایی که حکم وضعی هست به حکم تکلیف هست که مستقیماً و مستقلاً دو تا جعل نیست، چون لغو میشه دیگه، هر کدوم باشه دیگری که. آیا بالاصاله حکم تکلیفی جعل میشود و حکم وضعی از دو انتظار میشود؟ یا نه، بالاصاله حکم وضعی جلب می شود و حکم تکلیفی از او انتظار می شود؟ که در رفع عن امتی آیا حکم وضعی جلب شده است و از حکم تکلیفی از او انتظار شد، او بالعکس؟ این نزاع معروف بین شیخ انصاری و آخوند خراسان رضوان علیهما و اعلام دیگه است. چون خیلی عمیق و علمی است به اصول برمیگرده. اما در مقام ما آیا شارع مقدس حق جعل کرده است و به دنبال او وجوب وفا آمده، یا وجوب وفا را اول جعل میکند و به دنبال او حق میآید؟ اگر شرط الخیاط کردن، شرط الکتاب کردن، شرط الاماره کردن، آیا حق مستقیما جعل می شود، مستقلا جعل می شود و وجوب وفا او را همراهی می کند او بالعکس؟ و در اینجا دو حکم هست. نظر مختار اینه که هم حکم تکلیفی هست هم حکم وضعی، مگر در یه جایی زمینه برای حکم تکلیفی نباشد، ولی حکم وضعی یقینیه. پس اگر شرط ترک الفصل کرده، شرط الفعل کرده، خواه به صورت عدمی، خواه به صورت وجودی، خواه به صورت شرط ترک فصل، خواه به صورت شرط اسقاط خیار، این حقی برای مشروط الله ثابت می شود. یک، بر مشروط علیه شرعا واجب است که این را عمل کند. دو، این مدعا. فرقی هم برای که صورت مسئله خوب روشن بشه، فرق جوهری با شرط و نتیجه ندارد مگر در امری که همون فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه است. بیان ذلک این است که اگر شرط نتیجه بشود، مستقیما خود اون نتیجه به عهده مشروط علیه میافتد و مشروط له طلبکار این نتیجه است در ذمه مشروط علیه. باید خیاطت رو تحویل بده، اما بالمباشره او به تسبیب. یه وقت است میگوید که من این کالا را به شما فروختم، 2 متر پارچه دوخته ازت میخواهم، به شرط اینکه پارچه را دوخته تحویل من بدی، نه بدوزی، به شرط اینکه دوخته تحویل من بدی. این شرط نتیجه است. حالا خودت میدوزی، دیگری میدوزه، در شرط نتیجه نه مباشرت شعقص شده است نه تسبیب مانعه در شرط نتیجه، اما در شرط الفعل مباشرت لازم است. یعنی خودت باید این کار را بکنی، به دیگری بدی ما قبول نداریم مگر با ترازی طرفه. پس فرق بین شرط الفعل به شرط النتیجه اینه که در شرط نتیجه مباشرت یا تسبیب هیچ کدوم دخیل نیست، ولی شرط الفعل ظاهرش دخالت در مباشرت دخیل است و اگر بخواهن به تسبیح بره به دیگری بدن که خیاطت کند، ترازی طرفین. ولی در این که هر دو حق آورن فرقی نیست، این مدعا. پس صورت مسئله روشن شد که ما یه شرط نتیجه داریم، یه شرط الفعل داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی داریم. فرق شرط و نتیجه به شرط و فعل این است که در شرط و نتیجه اسباب و مقدمات معتبر نیست، چه به تسبیب چه به مباشره. در شرط و فعل اسباب و مقدمات مأخوذ است که شرط و فعل است و مباشره است. این صورت مسئله. اما دلیل مسئله می‌فرمان به این که فهمیدن قوانین مقررات یه آداب و ادبیات خاص خودشی داره. این القرآن یفسر و بعضه و بعضا تعبدی نیست، الحدیث یفسر و بعضه و بعضا، الافعال یفسر و بعضه و بعضا، الکلمات یفسر و بعضه و بعضا، الفنون یفسر و بعضه و بعضا. هر کاری صدر و ذیلش به هم مرتبط است. اگر شما درباره حقوق عقلایی بحث میکنید، حق بشر بحث میکنید، حقوق بشر بحث میکنید، رفتار عقلا، کردار عقلا، نوشتار عقلا، گفتار عقلا، یفسر رو بعض هو بعض هو. این چه نیست که این تعبدی باشد مخصوص قرآن کریم باشد، این مخصوص محاوره و ادبیات چیز فهمی است. آدم اگر بخواد حرف عقلا رو بفهمه باید همه رو کنار هم بگذاره، اگر بخواد حرف یک شاعر را بفهمه باید ادبیات را کنار هم بگذاره. ما اگر بخواهیم بنای عقلا را در این امر کشف بکنیم، باید مبانی اینها رو کنار هم بگذاریم. چرا به سراغ اغلا میریم؟ برای اینکه بحث در معاملات است یک، و قالب دستورات اسلامی امضایی است نه تأسیسی. این دو، اگر این نظیر قاعده لا تعاد و امثال زارک بود، ما چاره جز این نداشتیم که ادبیات قرآنی به روایی را ارزیابی کنیم. اما این تأسیس شارع نیست، امضای شارع است، به دلیل اینکه قبل از اسلام این حرفا بود، بعد از اسلام این حرفا هم هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین این حرفا هست، در حوزه غیر مسلمین این حرفا هست. معلوم شد اسلام به این معنا نیاورده. ذات اقدس اله در نهاد بشر اینها رو نهادی نکرده، اینا هم دارن با او زندگی میکنن. و شارع هم با یک دست در درون بشر این عطایا را گذاشت، با دست دیگر اینا رو امضا کرده. بنابراین ما قبل از هر چیز باید به سراغ غرایز و اقلا اهداف و اقلا بریم که اینها در این گونه از شرایط چی میطلبند. یک لفظ خاص نیست تا ما بگیم ظاهر این لفظ آن است. بنای اقلا، سیره اقلا، رفتار و گفتار و نوشتار اقلا نشون میداد که در این گونه از موارد شرط الفعل مثل شرط النتیجه حق آور است. حق آوره. اگر فلونکار فلون معامل را کردن به شرطی که فروشنده یا خریدار فلونکار را بکند یا فلونکار را نکند، این مشروط علیه بدهکار میشه. یا چیزی را تملیک کرده فعلا، یا چیزی را تسلیت کرده فعلا. یه وقت است که چیزی در ذمه مشروط علیه بالفعل قرار میگیره، یا نه متعلق حقی می شود برای مشروط له. بالاخره اما تملیک او تسلیت، یا تملیک کالا یا تسلیت حق، این چیزی رو مشروط علی به مشروط له داده است. والعرف به بابه، این بنای اقلا است. شاهد هم داری که شاهد در بحث استشهاد ذکر میشه. پس بنای اقلا در این گونه از موارد اینی که آدم بدهکار میشود، مثل این که شاید اجاره بکنند. در اجاره انسان چی بدهکار میشه؟ بالاخره اگر کسی خودش رو اجاره داده، یعنی اجیر شده، آجر نفسه، این اجیر، این موجر منفعت خودش را تملیک مستاجر کرد. مستاجر اگر خانه را اجاره کنه، منفعت خانه را مالک میشه. اگر شخص را اجیر کنه، کار او را مالک میشه. اگر کسی اجیر شد، منفعت را تملیک مستاجر کرد، یا مستاجر را صاحب حق کرد. اگر مالک نکرده باشد، ذی حق کرده است. اجاره اینطوره. این گونه از شرایط هم لدى العقلا به قسم اجاره به فعل برمیگرده. چیزی رو مشروط له به مشروط علی، مشروط علی به مشروط له، یا تملیک کرد یا تسلیم. این فضای عرفه. شاهدش هم بعد ذکر میشه. چون فضای عرف این است، المؤمنون عند شروطهم هم امضایی است نه تأسیسی، همین معنا را امضا کرده است. الا اینکه چون شارع مقدس یک کیفر قضایی داره در دنیا به نام تازیانه و حبس امثال زاله، یک کیفر کلامی، کلامی یعنی کلامی، کاری به فقه و حقوق نداره، کیفر کلامی دارد به نام جهنم، که تو بحث کلام مطرح است. زندان تو بحث فقه و حقوق مطرحه، جهنم تو بحث کلام مطرحه. خدای سبحان دو تا کیفر داره، یک کیفر فقهی و حقوقی داره به نام فقطعوا فاضربوا امثال ذلک و امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، این حبس تو خون است، یا حبس است یا تازیانه است یا زدن است، این کیفر قضایی و حقوقی است. یکی ندخله نار جهنم است امثال ذلک، کیفر کلامی است. اگر کسی المؤمنون عند شروطهم را عمل نکرده است، یا گرفتار کیفر کلامی میشه یا گرفتار کیفر حقوقی، بالاخره ازش حکم تکلیفی در میاد. در بعضی از موارد حکم تکلیفی نمیتواند حکم وضعی را همراهی کند که سماع سنوشیر، و در غالب موارد میتواند. پس المؤمنون عند شروطهم، امضای روش اغلاست در پیدایش حق و حکمی را هم به همراه خود دارد که تابع اون حکم وضعی است و اون حرمت نقض است و وجوب وفا است. این پیام تحلیل غریزه اغلا که مبدا است، این هم مستفاد از المؤمنون عند شروطهم هست که امضاست. پس هم حکم وضعی است هم حکم تکلیفی. شاهد بر این امر این است که در این گونه از موارد عرف به محکمه مراجعه میکنه، به دستگاه قضایی مراجعه میکنه. به دستگاه قضایی مراجعه میکنه چی میخواد؟ حق خودش میخواد. مشروطون له وقتی ببیند مشروطون علیه به عهدش وفا نکرده است، به دستگاه قضایی مراجعه میکنه، نه به مسئله شرعی. حکم فقهیش مشخص است، اما الان حکم حقوقی و قضایی رو تعقیب میکنه، خسارت طلب میکنه. این بنای اوغلاست، معلومش خودش زی حق میبینه. و لا یقال که این از باب امر معروف و نهی از منکر است، که اگر کسی بگوید این رو اجبار میکنن برای اینکه یک حرامی رو داره مرتکب میشه. خب اگه از باب امر معروف و نهی از منکر باشه همه حق دارن، چرا مشروطون له فقط میتونه قیام بکنه؟ چرا اغلا فقط حرف مشروطون له رو قیام بکنن؟ پرونده و شکایت او رو قبول میکنن. اگر از باب امر معروف و نهی از منکر باشه، این شخص باید یه جزء بندگان خاص و خالص الهی باشه که دلش برای حکم شرعی بسوزه، یک. و ثانیاً بناس فیه شرع و سوا، همه یکسانه دیگه. حالا چرا مشروطون له فقط حق داره دیگران حق ندارن؟ معلومش امر حقوقی است، امر نسخان از امر معروف و نهی از منکر نیست. خب این شاهد اول که اجبار میکنن، چون اجبار میکنن معلوم میشه که حق دارن، که باید که حقش هم گرفته بشه. حکم تکلیفی در غالب موارد هست نظیر شرط و خیاطه، شرط و اماره، شرط و کتابه، به این شرط که فلون نسخه را شما بنویسی، به این شرط که فلون کار را شما انجام بدی. این شرط الفعل گذشته از حکم حقوقی، حکم و تکلیفی را به همراه دارد. اما اینجا همون اشکالی که بر فرمایش مرحوم ناینی وارد بود، برای ایشون هم وارد است و همون راه حل داره که به عنوان دفاع از استادشون ذکر میکردن از مرحوم ناینی، از خودش هم ذکر میکنه. اون اشکال این است که اگر چنونچه شرط ترک الفسق حق آور است و اگر حکم وضعی را به همراه دارد و اگر معنای حکم وضعی این است که فسخ صحیح نیست، چنین فسخی قابل تحریم نیست. دیگه نمیشود گفت که فسخ شرعاً بر مشروط علی حرام است. چی حرامه؟ این که فسخ واقع نمیشه که. این که نمیتواند فسخ کند که. فسخ حرامه یعنی چی؟ در مسئله خیاطت، فعل خیاطت بگید واجب است، قابل تصوره. ترک خیاطت حرام است، قابل تصوره. اما اینجا فسخ واقع نمی شود، هرچه هم بگوید فسخ تو این زبانش رو فکش رو خسته کرده، فسخ واقع نمی شود. خب فسخ حرام است یعنی چی؟ چیزی که واقع نمیشه که قابل حرمت نیست. اگر چون چه گفتن عقد همشیر واقع نمی شود، خب این گفته انکه تو که واقع نشد، اونی که حرام است اون نکاح است، این که واقع نشده، این که نظیر نکاحی در حال احرام که نیست که، این چی حرام است؟ این همون اشکال بود که فرمایش مرحوم نانی وارد بود، برای ایشون هم وارد است. همون جوابی که از طرف مرحوم نانی دادن از طرف خودشون هم میتونن بدن. به اون این است که اگر ما حوزه ها رو تفکیک بکنیم، بگیم چون در حوزه عرف واقع میشود، فرض میکنند و معامله به هم میزنند و به خودشون زی حق میدونند. در حوزه شرع واقع نمیشود. حرمت شرعی متوجه چیزی است که در فضای عرف واقع می شود، یعنی اون چرا که شما در فضای عرف صحیح می دانید و واقع می شود، اگر دست به این کار زدید میشه حرام. حرمت به این ربوی هم می تواند از همین قبیل باشد. یه وقتی آدم پیمان می بنده، خصف این پیمان بستن حرام، اما این بیع ربوی حرام باشه یعنی چی؟ بیع ربوی که واقع نمیشه که. قرض ربوی حرام است یعنی چی؟ قرض ربوی که واقع نمیشه که. چی حرامه؟ این تعهد حرام است بله، اما قرض ربوی وقتی واقع نشد عملی است مستحیل الوقوع، حرمت پذیر نیست. بیع ربوی وقتی واقع نمی شود و باطل است، حرمت تکلیفی نمی پذیرد. مگر اینکه در دو حوزه شما بحث کنید، بگید در حوزه عرف این واقع می شود، در حوزه شرع واقع نمی شود. چیزی که در حوزه عرف واقع می شود و مردم را صحیح می دانند، همون را شارع مقدس تحریم کرده است به همین احتیاط. فسختو یعنی تلفظ حرام است، نظیر سب مثل فحش دادن مومه. خب پس عرف، حوزه عرف رو باید لحاظ بکنیم. عرف رو صحیح میدونه، میگه مال من رو خورده به دیگری فروخته. عرف قابل نقل و انتقال میدونه، به دستگاه قضایی مراجعه کنه تا جلوش بگیرد. اما شارع مقدس میگن نکن که نمیشود، خودت خسته کردی. بله بله دیگه، اشکالی که بر مرحوم آقای نایینی و همچنین بر دیگران وارد است اینه که در اینجا حکم تکلیفی اصلا نیست. یا مثل مرحوم آقای اسلام کاظم اسلام رسن بگید حکم تکلیفی محض است که فسق واقع می شود منتها معصیت است، یا این رو بگید، یا اگر حکم وضعی رو گفتید دیگه تکلیف حکم وضعی تکلیف نگید، برای اینکه فسق که واقع نمیشه که. چی حرامه؟ چرا دیگه؟ بله فسق واقعی. بله این درسته دیگه، یعنی اگر به لحاظ عرف بگیم تعدد حوزه رو مرخوض بکنیم راه حل دیگه. مرحوم آقای نایینی مشکلش این بود که این نهی به مسبب خورد، وقتی نهی مسبب خورد دیگه واقع نمیشه. بر ایشون اشکال شده که خب پس تو تکلیفی رو چهار میکنی؟ اهو که واقع نمیشه. شیخ و الاستاد که جواب میدادن این است که ما اگر دو حوزه بکنیم، حوزه عرف بکنیم، حوزه شرع بکنیم، میتوانیم بین وضع و تکلیف جمع بکنیم، بگیم فصل باطل از شرع. فصل در فضای عرف صحیح است عرفه، همینی که در فضای عرف صحیح هست شارع مقدس تحریم کرده، این معقول بشه. عقد در حال احرام غیر از اوست دیگه، شبیه ممکنه باشه ولی یه تعبد بردیر. ولی در جریان ربا این طور است، معامله بیع ربوی این طور، قرض ربوی این طور. الان قرض ربوی و بیع ربوی نظیر بیع خمر، نظیر بیع خنزیر که نیست. الان یک کسی آمده معامله کرده که فلون خنزیر رو من فروختم، همین قرارداد بده، اینکه معصیت مرتکب نشده که، معامله واقع بشه. تجری نیست. نه تجری نیست، چون شازات اقدس اله که نفرمود این تلفظ حرامه، که فرمود بی حرامه یعنی بی واقع نمیشه. خب نشده این خود چه خسته کرده؟ ده بارم بگه بی تو خنزیر، بی تو خنزیر، واقع نمیشه. نه منظور اینه که وقتی فعل انجام میده اون فعل خارجی حرام، اما عقد از این جهت که عقد است چه حرمتی میتونه داشته باشه؟ تجری اینه که این کاری که حرام است داره انجام میده ولی واقعا حرام نیست، اما این کار انجام میده فقط تلفظ کرده. مرحوم آقای نایینی که اون فرمایشه داشتن خواستن جمع بکنن بین تکلیف و وضع، برایشون اشکال وارد شد، راه حل این بود که حوزه ها فرق بکنه. یعنی این کاری که لدى العرف صحیح هست، همین کار را شارع مقدس حرام کرده، گرچه در فضای شرع این کار واقع نمیشه. خب بنابراین اگر ما این راه را طی کردیم، شرط الفعل مثل شرط النتیجه میشه، حکم حقوقی را هم به همراه دارد، این فصل میشه باطل و حرمت ندارد مگر با این تکلف. اگر کسی این تکلف رو نپذیرفت، خب انسان میگه حرمت ندارد دیگه. یه بحث در این است که حکم وضعی منشأ حکم تکلیفی است، این همچنان به اصلش و عمومش باقی است. یه بحث در این است که بعضی از موارد لخصیصت المورد لیاقت اون رو ندارد، خب برای ندارد. اینکه حکم عقلی نیست، عقلیت الاحکام لا تخصصو. شما وقتی یه موجبه کلیه، یه سالبه جزئی رو تو مسائل فقهی، تو مسائل حقوقی، تو مسائل اخلاقی عرضه کنی، کاملا قابل جمع است. میگن این سالبه جزئی مخصص اون موجبه کلیه است یا مقید موجبه کلیه است. ولی وقتی تو فلسفه برید، تو کلام برید، تو ریاضیات برید، میگه یقینا یکی باطله. مسئله تخصیص و تقیید و اینها تو علوم عقلی نیست، تو ریاضیات نیست، تو فلسفه نیست، تو کلام نیست. عقل موجبه جزئیه را با سالبه کلیه نقیزه هم میبیند، میگه یقینا یکی باطل است. اما اونی که هر دو را جمع میکند عرفیات است و بنای عقلا است و قواعد اعتباری است و امثال ذلک. تا یه موجبه جزئیه سالبه جزئیه دیدن به یه موجبه کلیه، میگن کاملا قابل چیزه. اما یه حکیم، یه متکلم، یه ریاضی، یه سالبه جزئیه دید، الا ولابد برمیگرده به اصل قاعده که او را حل کنه، میگه یقینا یکی باطله. اینی گفتن عقلیت و احکام لا تخصصو، تخصیص در عقلیات نیست، تقیید در عقلیات نیست، تجزیه در عقلیات نیست، رو کلی نگری اونه، چون برمیگرده به جهان بینی. همه جا این طور است الا فلان مورد. این الا فلان مورد مال حکمت عملی و علوم اعتباری است، ولی در بالاخره اینجا هست دیگر. کسی سند نسپرده که این مثل حکم عقلی باشه، این بنای عقلاست که غالبا احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را همراهی میکنن. خب بلا اینجا قابل نبود. بنابراین شرط فعل به شرط در چی کنم کرد؟ شرط اسقاط هم همینطور است، چون اونجا هم خیلی بحث ندارد، چون فعل گاهی به صورت وجودی بود، گاهی به صورت عدمی. به صورت عدمی باشه میشه ترک الفصل، وجودی باشه میشه اسقاط الخیار. منطقه البته اینا قرینه هم نیستن. اسقاط الحق جامع است، ترک الفصل عدم اعمال یک گوششه. و چون شرط اسقاط فعل که امر وجودی است نظیر شرط ترک الفصل که امر عدمی است به امر حقوقی را به همراه دارد، بنابراین حکم وضعی می شود اصل. و اگر صلاحیت حکم تکلیفی را داشت که دارد، وگرنه نخواهد داشت. دیگه بحث جدایی در باره شرط فعل به صورت اسقاط الخیار نخواهیم داشت، مگر حالا اگه این نکته جدیدی باشه اون عرض بکنیم. حالا چون روز چهارشنبه است و اولین روز امامت ذات مقدس ولی از ارواحنا فدا هست و دیروز روز شهادت وجود مبارکه امام عسکری صلوات الله و سلام علیه بود، این حدیث نورانی از وجود مبارکه امام عسکری نقل کنید که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهار نقل کرده، شاید تو تحول عقول نباشه. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه طبق این بیان که از قرار فرمایشات اون حضرت است، این است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. بالاخره انسان مسافر الی الله است. این سفر الی الله یه امر عمومی است، حالا یا به طرف جلال الهی یا به طرف جلال جمال الهی. یه عده میرون، یه عده میبرن. این چنین نیست که حالا انسان با مردن بپوسه، بالاخره میبرن. یا با خضوع و فغلو ثم الجحیم سلوه میبرن الی لقاء ربشون که به جلال حق و به قهر حق میرسن، یا نه خودشون با ایمان و عمل صالح میرسن. بالاخره یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحا و ملاقی. اونا رو که میبرن که میبرن با خضوع و فوق الروح، اینا که میخوام برن باشه وسیله برن، اینا که میخوام برن باشه وسیله برن، اینا که میخوام با جمال الهی ملاقات کنم با اسماء الحسنا یعقوب. این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، وصول به لقای رحمت حق، به ثواب حق، به اسماء حسنای حق، به بهشت حق یه سفری است که بالاخره مرکب میخواد، زاد و راحله میخواد. مرکبش نماز شب، متیه اون مرکب راهوار است. امتتعه یعنی اخذ متیتن، مرکب خوب یا اسب خوب. فرمود بدون این مرکب کسی به لقای حق نمیرسه. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، شب را انسان باید سوار بشه. شب سواری، شب سواری همون نماز شب. متیه برای اینکه معمولا در بین اعراب هم جزء فرهنگ اونها بود که لیل متیه خوبی است. تو منطقه استوایی، تو منطقه سوزان حجاز، سفرها را معمولا به شب واگذار میکردن. روز که گرم بود تو بیابونا با این شتر میخوابیدن، به شب حرکت میکردن. شب روها به مقصد میرسن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله هست که وقت که صبح که شد معلوم میشود اونا که سحر برخواستن اونا را هم نکنن. عند الصباح یحمد القوم السرا، اونا که شب سیر بودن، شب رو بودن، اونا محمودن. عند الصباح یحمد القوم السرا. خب بنابراین طبق این حسنی که وجود مبارک امام عسکری فرمود، بهترین یا مهمترین وسیله برای لقای حق همین نماز شب است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. گاهی حضرت بعضی که فرمایشاتی می‌فرمودند، می‌فرمودند به اینکه این حرف‌ها اگر در سنگ‌های متسلب نفوذ میکرد، اونا درک میکردن، این سنگ ها آب میشدن. خب ببینید چون خودش رو عدل قرآن کریم میبینه کما هو الحق، همون بیان نورانی که ذات اقدس اله در باره قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همون بیان را وجود مبارک امام عسکری در سخنان خودش فرمود. بعد این حرفایی که من گفتم اگر چون که سنگ متسلب او رو درف بکنه آب میشه. این رو تو تحف العقول نقل کردم، ولی اما اون جمله تو تحف ظاهرا نیست. یعنی ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، اون ظاهرا اینجا نیست. در نامه‌ای که به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری مرحوم فرمودند، به این صورت هم و لولا در پایان این نامه و لولا ما یجب ما یحب الله من تمام النعمه من الله علیکم لما رأیتم لی خطا ولا سمعتم منی حرفا من بعد مزی الماضی علیه السلام و انتم فی غفلت مما الیه معادکم و من بعد اقامتی لکم ابراهیم ابن عبده و کتابی الذی حمله الیکم محمد ابن موسی النیسابوری و الله المستعان علی کل حال و ایاکم ان تفرطوا او تفرطوا فی جنب الله فتکونوا من الخاسرین فبعدا وسوقا لمن رغب عن طاعت الله ولم يقبل مواعظ اوليائه فقد امركم الله بطاعته بطاعه رسوله بطاعه اولي الامر رحم الله ضعفكم وغفلتكم وصبركم على امركم فما اغر الانسان بربه الكريم. این پایانش اینه. ولو فهمت سم السراب و بعض ما هو في هذا الكتاب لتصدعت قلقا وخوفا من خشية الله ورجوعا إلى طاعة الله. اگر سنگ های متسلب اینا رو میگن صخره سمام، چون سمم انسانی که گوشش سنگین است و پر است و حرف نفوذ نمی کنه بهش میگن اسن. یه دوستی که در لابلای دوستی او خللی نیست، خلافی نیست، میگن دوست صمیمی. اون سنگ درون پر را میگن صخره سما، که از پری حکایت میکند. بالاخره دوست صمیمی همینه، شخص اسم همینه. فرمود ولو فهمت سم و سراب بعض ما فی هذا الکتاب لتصدعت خوفا و خشیتا من الله. این همون بیان قرآن کریم است در سوره مبارکه 8 که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خب امام معصوم همون حرفای قرآن رو در حقیقت دارد منتقل میکنند، چیزی بیگانه ای نیست، بنابراین جا برای اغراق و جا برای تعجب نیست، همون فرمایشات الهی است. امیدواریم ارواح روح و تحرون حضرت با ارواح انبیا مهمان لقای حق تعالی باشند و سال روز خلافت و امامت وجود بارک ولی است برای خود اون حضرت و برای فاطمه جهان اسلام مبارک و گوارا باشد. الحمدلله.